اجتماعی، مسائل فرهنگی و مسائل کلی جامعه، این در همین حیطه و حوزه مطرح فرمودن. ما این رو داریم عرض میکنیم، ضمن این که خب بخشی از فرمایشاتشون رو ما کاملا تایید میکنیم. ما برای مجازات های مختلف درجات مختلفی رو پیش بینی کردیم، یعنی هر مجازاتی، هر جرمی مجازاتی داره که در کتاب پنجم قانون و در اصول دیگر حقوقی و قضایی کاملا جایگاهش مشخصه، با دیدگاه کارشناسی، با حضور مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، حتی قوه قضاییه و دولت و کارشناسان بخش خصوصی، اینها همه اون درجات مجازات ها پیش بینی میشه و اونطوری که به صلاح جامعه هست و افراد رو هم به هر حال متناسب با اون جرمشون باشون برخورد بشه، ما این قوانین رو داریم. یعنی که فرمودن اخیراً مدتی پیش، بله، مجلس مجازات های اعدام رو برای مواد مخدر، چون یک سری به هر حال قوانینی که ما می نویسیم باید متناسب با قوانین جهانی و بین المللی هم باشه که ما بتونیم پاسخگوی اون قوانین رو باشیم. ضمن این که خانم علوی، من عرض کردم ما کمیسیون‌های اجتماعی ما، فرهنگی ما، اینها هم در جایگاه‌های قانون‌گذاری هر کدوم اختیارات و وظایفی دارن. و بعضی از افراد به دلیل بیکاری ناچارن به بعضی از سرقت‌ها به هر حال دست می‌زنن. اونها رو باید با مسائل اجتماعی، حل مشکل اشتغال، بحث دادن وام‌های اشتغالزایی یا به هر حال ایجاد زمینه‌های شغل مناسب، ایجاد زمینه‌های فرهنگی که یکی از کارهای صدا و سیما همینه که به هر حال اون بدهکاری‌های جامعه رو، تذکراتی که باید داده بشه، یا خانواده یکی از به هر حال جایگاه‌هایی که میتونه روی نوزاد، بچه، نونهال، جوان و اینا اثرگذاری داشته باشه. در هر صورت خانم علوی، ما در جایگاه قانونگذاری این رو میخواییم به شما عرض بکنیم، اگر جناب عالی، مردم عزیز ما، هر جایی نقصی در قوانین ببینن، اجرا متفاوت با به هر حال بعضی موقع با قانونگذاری، چون شرایط جامعه است، وضعیت جامعه است، بافت شهرنشینی، روستانشینی ما هست، این که مردم به چه صورت با متخلفین دوست دارن برخورد بشه. الان یه موقع میبینی یه متخلفی که قانون هم جرمشو ثابت کرده به مراجع وقتی میبرن مجازات میخوان بکنن، بعضی از همین مردم میرن واسطه میشن که آقا این حالا اشتباه کرد، گناه کرد. یعنی از اینجور مسائل عاطفی هم ما داریم. ما در مجلس خانم علوی عرض کردم هیچ مشکلی برای اصلاح قوانین نداریم، مشروط برای این که متخصصین هم در این بخش به ما یاری بدن، کمک بکنن. قطعا قوانینی هم که از قبل نوشته شده، ما بعد از 6 ماهی که یه قانون نوشته میشه فرصت برای اصلاح قوانین وجود داره و میشه این قوانین رو هم اصلاح کرد. ما در خدمت.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر دلخوش. بیش از این شما رو پای خط تلفن نگه نمیدارم و با شما خداحافظی میکنم. زمین سپاس از اینکه همراهی شما داشتید.
شما و همکارانتون واقعا ممنونم که در این بخش ها، در این موضوعات به خوبی ورود میکنید. تشکر.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. جناب دکتر رحمتی بزرگوار، ما در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه، چون چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. حالا واقعیت این هست که از دید شما که جرم شناس هستید، ببینین الان یکی از مرزنشینان ما یه پیامکی رو ارسال کردن، گفتن که اون موقعی که این اصلاح در مورد متخلفین، اصلاح مجازات اعدام در مورد متخلفین حالا فروش و ترانزیت مواد مخدر و به هر ترتیب اونایی که دستی در این سوداگری کثیف دارن اتفاق افتاد، گفتن که به زعم ما که مرزنشین هستیم کار انتقال مواد واقعا بیشتر شد حجمش. حالا ایشون اینطور استنباط کردن. شما هم پاسخ ایشون رو بفرمایید و اینکه واقعا الان واقعا از در اجتماعی برای مقابله با این نوع جرایم چه باید کرد. ما میدونیم که مردم با دشواری اقتصادی روبرو هستن و مسلما این یک اصل پذیرفته شده در دنیا هست که متناسب با دشواری های اقتصادی بزه افزایش پیدا میکنه، آسیب اجتماعی بیشتر میشه، حالا تو حوزه های مختلف. دو سه دقیقه فرصت داریم در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم خانم علوی، ما وقتی تمام تمرکزمون رو بخوایم و بذاریم رو مجازات، باعث میشه که از مقوله های دیگه غافل بشیم و سراغ مقوله های مهمتر دیگه نریم. خدمت شما عرض کردم که برای مقابله با جرایم خشن ما باید راهکارهای پیشگیری وضعی، یعنی اینکه ما هم در واقع آموزش بدیم به افراد و به ویژه خانم ها که بیشتر به ذهنیده این نوع جرایم قرار می گیرن، که در مواجهه با این افراد و مجرمان و زورگیرها چه اقداماتی رو انجام بدن، هم در واقع پیشگیری وضعی پلیسی انجام بدیم. مهمتر از همه اینها پیشگیری اجتماعی در واقع رشد مدار و جامعه مدار آموزش بدیم در سطح رسانه ها، در واقع مدارس، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی افراد رو ببریم بالا، مشکلات اقتصادی، فقر و اجتماعی رو از بین ببریم تا در نهایت بتونیم جامعه‌ای داشته باشیم که چنین افراد مجرم و زورگیری کمتری رو داشته باشه. من می‌خواستم حالا که وقت نیست به این نکته اشاره بکنم که آقای دکتر دلخوش هم به صورت ضمنی اشاره بهش کردن. خانم علوی، فارغ از تمام این بحثا ما نباید از این امر غافل بشیم که ما یه چیزی داریم تحت عنوان قانون فعلی که باید همه در برابر اون به صورت مساوی در واقع از حقوق مساوی برخوردار بشن. متاسفانه وقتی زورگیری در جامعه اتکا پیدا میکنه، اگر رسانه‌ای بشه، اگر واکنش افکار عمومی رو به دنبال داشته باشه، یک نوعی از قانون اجرا میشه، و اگر رسانه‌ای نشه و افکار عمومی مطلع نشه از اون، قانون یه جور دیگه اجرا میشه و این یک معضل اجتماعی و آثار اجتماعی زیانباری هم به همراه داره.
خب مسلما پاسخش اینه که مسئولین مربوطه اونجا بیشتر سعی میکنن که واکنش نشون بدن، به دلیل اینکه جامعه حساسیتش بیشتر میشه.
بله بله، و این از نظر حقوقی، از نظر جامعه شناسی آثار اجتماعی زیانباری رو داره. به هر حال افراد جامعه میبینن بین دو مورد مساوی زورگیری یک مجازات اعدام تعیین شده، مثلا یک مجازات حبس، و این عوام‌گرایی کیفری یا اصطلاحاً این که سیستم قضایی ما تحت تأثیر فشار رسانه ها افکار عمومی باشه، خودش یک معضلیه که میتونه آثار اجتماعی نامناسب داشته باشه و اهداف مجازات ها رو تحت شعاع قرار بده و همین مجازات های خشن هم نتونه بازدارنده بشه. و به این ترتیب باید به این مورد هم دقت داشته باشید. در هر صورت به نظرم، باز هم تکرار میکنم، این که حالا شما فرمودید یکی از دوستان عزیز مرزنشین به این نکته اشاره کردن که از زمانی که مثلا مجازات های اعدام قانون مبارزه با مواد مخدر محدود به چند مورد خاص شد، این جرم افزایش پیدا کرده، خیلی نمیشه. خب به هر حال ایشون شاید از نگاه خودشون مثلا در اون قسمتی که زندگی میکنن در یک جامعه آماری محدود شاهد این موضوع بودن، اما من خدمت شما عرض بکنم که تحقیقات و پژوهش‌هایی که حداقل خود بنده در جریانش هستم، اتفاقا اون اصلاح تونست خیلی از جرایم مرتبط با مواد مخدر که از شمول مجازات اعدام خارج شدن رو کاهش بده. یعنی به هر حال در واقع باعث شد که،
یعنی از نظر آماری تاثیر مثبت چه گذاشته؟
نه به این دلیل که مجازات جرم کاهش پیدا کرد، به این دلیل که مسئولان ما، مجریان امر ما رو به این سمت سوق داد که برای مبارزه با این جرایم تمرکزشون رو به جای مجازات، به جای پیشگیری کیفری، ببرن سراغ پیشگیری های اجتماعی و وضعی. کما این که اتفاقات بسیار خوبی از در واقع در سالهای اخیر اتفاق افتاده و همین امر هم باعث کاهش این مجازات های مواد مخدری شده که از شمول مجازات اعدام خارج شدن.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر رحمتی، واقعا سخن گفتن در مورد پیشگیری از بزه خشونت، این خشونت به هر شکلی که میخواد اتفاق بیفته، در هر جایی که میخواد اتفاق بیفته، حتی اگر در لباس کسانی که میخوان مقابله با جرایم بکنن اتفاق بیفته، برای همه ما تأسف آوره و امیدواریم واقعا شاهد کاهش اعمال خشونتبار از سوی هر فردی در این اجتماع باشیم، چه فردی که مسئول اجرای قانون هست، چه فردی که مسئول پیگیری قوانین هست، و از سوی همه ما مردمی که در این اجتماع زندگی میکنیم و نفس میکشیم. خیلی سپاسگزارم برای همراهیتون با این برنامه. جناب دکتر رحمتی حقوقدان، دکترای جرم شناسی و حقوق کیفری، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم خوشحال شدم از هم صحبت با شما. خدا نگهدار.
ممنون. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیز، امیدوارم همه ما در راستای کاهش خشونت در اجتماعمون گام برداریم. خدا نگهدارتون.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند. مسابقه ترجمان دانش، ارائه پروپوزال و پایان نامه‌ها در 3 دقیقه با موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی ترافیک. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وبگاه فراخوان به نشانی www.safety-fa.tvzmed.ac.ir ثبت نام و از چگونگی شرایط شرکت در مسابقه اطلاع حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه 1401. ترجمان دانش، مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بی کران
پروردگارا، بار دیگر با نام تو آغاز می کنم. آرام تر از هر روز به آسمان چشم می دوزم و تو را سپاس می گویم به وسعت هر آنچه به من بخشیده ای. خدایا سپاس که می توانم در مسیر پر التهاب به تو تکیه کنم، تو را بجویم و در لحظه هایی که دلم آرام و قرار ندارد اطمینان یابم که هستی و تنهایم نمی گذاری. به نام خدای مهربان و سلام.
جایی که نزدیک تو هم دور از تموم قصه هاست، هوا متازه می کنه هر نفسی که بین ماست. جایی که نزدیک تو هم خوشبختی دار و برمه، حس می کنم کنار تو یه دنیا پشت سرمه. من دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم تا همیشه.
یاران گرانقدر، در این لحظه از برنامه شنونده سخنان کارشناس، محقق و استاد دانشگاه جناب حسین ناجی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. همراهان عزیز و همیشگی رادیو سلامت، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم و وجودتون برقرار بشه. خب عزیزان شنونده، مستحضر هستید که تمام روزهای خدا و ایام خدا و ماهای خداوند، اینها جزء لیالی ارزشمند و روزهای گرانبهایی هستند که از عمر آدمیزاد میگذره و هر روزش و لحظه به لحظهش برای ما انسانها فرصت و غنیمتی است که باید قدرش رو بدونیم و ازش استفاده کنیم. اما در بین روزها و ماها در طول سال بعضی ایام از یک اهمیت خاصی برخورداره. مثلا ماه رمضان خب گل سرسبد ایام الهی است. محرم، سفر، در بین محرم و سفر این دهه آخر سفر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. خب میدونین که دهه آخر ماه سفر رو بسیار از شیعیان با توجه به مناسبت هایی که درش وجود داره اعمال خاصی انجام میدن، کارهای خاصی انجام میدن که به اهمیت این ماه افزوده شده. خب ماه سفر یکی از ماهای قمری است و دومین ماه از ماهای قمری است که بعد از محرم قرار گرفته. دلیل نامگذاری این ماه رو دو تا دلیل براش عنوان کردن. یکی این که میگن ماه سفر از واژه سفره گرفته شده، چون اون زمانی که ماه‌ها رو نامگذاری می‌کردن ماه سفر مصادف بوده با پاییز، با خلاصه زردی طبیعت و برگ‌ریزان طبیعت. رو همین حساب زرد شدن برگ درختان در عرب به نام سفره بوده که مقارن شده با این قضیه و به نام سفر نامگذاری شده. دلیل دوم این که عده اعتقاد دارن که این ماه صفر از واژه صفر، از ریشه صفر گرفته شده که به معنی خالی است، چون اعراب چهار ماه سال رو دست از جنگ و کشت و کشتار می کشیدن و اصلا جنگ نمی کردن و بعد از ماهای حرام، یعنی بعد از ذوالقعده و ذوالحجه و رجب و محرم وارد جنگ می شدن. در همین حساب به محض اینکه ماه صفر می اومد، خب مردم می رفتن به جنگ، شهرها خالی می شد، بر همین اساس نام این شهر و این ماه شد ماه صفر یا شهر الصفر. متاسفانه در این ماه اتفاقاتی می افته که مصادف میشه با برحال ارتحال پیامبر اکرم، شهادت آقا امام حسن مجتبی، شهادت آقا امام رضا، که این مناسبت ها در ماه صفر یک مقداری ماه رو سنگین کرده. وقتی دهه ماه صفر نامش میاد، مسلمانان و به ویژه شیعیان یک احساس خاصی به این ماه دارن، ضمن اینکه ابتدای ماه صفر ورود کاروان اسرا به شهر شام بوده. خب این هم خودش یک مصیبتی است. به هر حال ایام اسارت اهل بیت امام حسین، تمام این اتفاقات دست به دست هم داده و از دهه آخر صفر، ماه صفر، یک خلاصه ماه سنگین یاد شده. عرض کردم که تمام روزها و شبهای الهی متعلق به خداوند، خداوند اینها را آفریدیم ازش استفاده کنیم. اما اتفاقاتی در این ماه در طول تاریخ به وقوع پیوسته که یک مقدار به لحاظ احساسی ما را خداسه تحت شعای خودش قرار داده، که امیرالمومنین در خصوص ماه صفر فرمود که با رحلت پیامبر چیزی قطع شد که با فوت هیچ احدی قطع نشده بود. ببینید پیامبر اسلام در دهه آخر صفر فوت میکنن، خب با فوت پیامبر دیگه رشته جبرئیل و اتصال وحی به زمین قطع میشه. خب یک موهبت بود که با فوت پیامبر این ارتباط و اتصال با وحی قطع شده، بر همین اساس شاید این حزن و اندوهش به همین بابت بوده. بعد عرضم بزرگتون که شهادت آقای امام رضا، آقای امام حسن مجتبی و اون اذیت و آزارهایی که به کاروان اسرای کربلا کردن، ممکنه که دلیل بر این باشه که خلاصه ماه صفر رو همه شیعیان با احترام خاصی از این دهه یاد میکنن، که انشاءالله ما بتونیم در طول این ایام از فیوزات معنوی این ماه بهره‌مند بشیم. تا فردا، خدا نگهدار شما.
يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال
أولى الصفا القديم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تجايات الكتاب لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحى ألقينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت رأيت أخذ عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك ولا إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد دکتر حسین کرمی.
أشهد